بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مکاتبه علی ابن مهذیار بود که با توجه به این که نسبتش با قول مشهور عموم و خصوص من وجه بود، طبیعتاً یک اشکالی متوجه استدلال به این روایت می شد. این اشکال و ایراد رو مرحوم شیخ جواب دادن. دو اشکال دیگر نسبت به این مکاتبه علی ابن مهذیار وارد شده. اشکال اول این است که اساساً این مکاتبه ظهور در وقت منقطع داره و ربطی به بحث ما که وقف مؤبد هستش نداره. خب ما میخواییم، یعنی اونهایی که استدلال کردند میخواییم به استناد این روایت جواز بیع را در این صور استفاده بکنن، لیکن موضوع بحث ما وقف مؤبده، اما این روایت و این مکاتبه ظهور در وقف منقطع داره. به چه دلیل؟ شاهد بر این که این روایت ظهور در وقف منقطع داره چیه؟ میگن این مستشکل میگوید در این روایت ذکری و نامی از بطون لاهده به میان نیامده و این خود عدم ذکر بطون لاهده و نسلهای بعدی نشون میده این وقت وقفه منقطعه. چون اگر یادتون باشه در تعریف وقف منقطع و وقف مؤبد گفتیم وقف مؤبد اون وقتی که واقف در او شرط کرده که بعد از انقراض این موقوف علیهم، مثلا این به یک گروه دیگر، یا به هر حال شرط عرض به حضور شما بقاء این وقت الی ان یرث الله الارض کرده ام، اما وقت منقطع درش این شرط نیست. هیچ تعرضی به بعد از موقوف علیهم نداره. خب اینجا هم وقتی روایت درش این آمده که این را مثلا بفروشید و بدید به موقوف علیهم، به این نسل موجود، سخن از نسل ها و بطون لاحقه نیست. پس این نشون میده اساسا این ظهور در وقت مؤبد نداره. این اشکال اول. چون حالا مرحوم شیخ خیلی اینجا رو به ترتیب و به تفکیک این دو اشکال رو بیان نکرده ام، عرض به حضور شما ما حالا تقریبا تفکیک میکنیم. این اشکال اول پاسخش این است که عدم ذکر بطن لاحق هیچ دلیل بر منقطع بودن رب نیست. در بسیاری از موارد به تعبیر ایشون کثیرن ما اتفاق می افتد که در مقام حکایت وقف مؤبد صرفاً اکتفا به بعضی از بطون می شود. خب این دلیل نمی شود بر این که پس اینجا به خصوص چون ذکر بعضی از بطون نشده اینجا ما باید بگیم مربوط به وقف منقطع. نه، به هیچ وجه عدم ذکر بطون لاحقه قرینه نمی شود بر این که اینجا سؤال از وقف منقطع. در شرط بله. خب ببینید این که حالا اصل در وقف چیه؟ حالا ظاهر تعبیده، درسته؟ و اصطلاح وقف منقطع هم نوع من وقفه، اما به حسب ظاهر و مقتضای وقف. حالا این وقف مطرح اینجا نشده که اگر شک بکنیم در این که این وقف منقطع یا مؤبد، اگر اصل وقفیت احراز بشه، عرض و حضور شما، یه وقت در اصل وقفیت شک داریم که هیچ، اما اگر اصل وقفیت احراز بشه تردید کنیم در این که این مؤبد یا منقطع، یمکن ان یقال که بگیم مؤبده، چون اون چی که با ماهیت وقف سازگاره و در حقیقت وقت به اصطلاح خابیده مسئله تعبیده، درسته؟ خب این تعبید به طور طبیعی با مسئله وقت مؤبد شاید سازگارتر باشه. از طرفی هم یمکن ان یقال که وقت منقطع، به جهت اینکه به هر حال قدر متیقن رو باید مثلا عکس بکنیم، قدر متیقن از باب وقت، وقت منقطع مثلا لکل منهما وجهن، حالا باید در جای خودش بررسی بشود که آیا این وجه رجحان دارد یا وجه دیگر. در حال اینجا قرینیتی بر این که ظهور در وقت منقطع داره نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این روایت اصلا مربوط به جایی که وقت به قبض موقوف علیهم در نیامده، مربوط به صورتی است که اقباض به موقوف علیهم نشده. اگر امام حکم به جواز کرده اند، حکم به جواز بیع کرده اند، این برای این بوده که وقت هنوز تمام نشده، و الا اگر وقت تمام بشه، کامل بشه، دیگه حق فروش نیست. پس به این قرینه ما میگیم که اینجا مربوط به جایی که اقباض نشده. حالا از کجای این روایت به دست میاد؟ تو خود روایت کداش ظهور دارد در این که این مربوط به جایی است که اقباض نشده به موقوف علیه، مربوط به جایی است که وقت تمام نیست؟ میگم ببینید، برای این که این سائل میگه که واقف میداند اذا دفعها الیهم یحصل بینهم الاختلاف، سوال رو دقت کنید، میگه واقف میداند که اگر این را به آنها بدهد، معلوم میشه هنوز نداده، هنوز به اقباض اونها در نیاورده، منتها میداند. حالا یا به قرینه یک وقف دیگری که اینها درش با هم مشترک بودند، یا به قرینه بعضی از امور دیگر میداند این موقوفون علیهم با هم اختلاف دارن، لذا میگه میداند اگر به آنها بدهد بین اونها اختلاف شدید پیش میاد. پس این نشون میدهد که اصلا سوال مربوط به جاییست که هنوز وقت به اونها تحویل داده نشده، لذا سوال میکنه که این وقت رو با همین وضعیت من به اینها تحویل بدم یا اینکه بفروشم و ثمنش رو به اینها بدم، کدام رجحان داره؟ پس این قرینه هم نشون میده اصلا این حکم به جواز بیع مال اونجاییست که به اقباض موقوف علیهم در نیامده. خواهم این دیال جواب میدن مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در پاسخ این اشکال میفرماد توجیه بدی نیست، یعنی خیلی خارج از چارچوب نیست، چیزی نیست که خیلی روایت اساسا با این توجیه منافات داشته باشه، ولی مسئله این است که در سؤال سائل چنین چیزی نیست، سوال این رو سوال نکرده، منتها شما به قرینه جواب این استفاده رو میکنید. در سوال سائل چنین چیزی وجود نداره که عرض به حضور شما اذا دفعها الیهم یحصل بینهم الاختلاف. مثل روایت رو دقت بفرمایید در مکاتبه ها؟ بله، میگه ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت هذه الزیعه اختلافا شدیدا. در سؤال به هیچ وجه چنین چیزی نیست که عرض به حضور شما قبل از تحویل دادن به اونها میگه من میدانم که اختلاف هست، اصلا چنین قرینه‌ای که ظهور در عرض به حضور شما عدم اقباض به موقوف علیهم باشه چنین قرینه‌ای نیست. و اگر مرحوم شیخ میفرماید اگر بخوایم بگیم این فقط مربوط به صورت عدم اقبازه، این درست نیست. چرا؟ چون اگر بین قبل القبض و بعد القبض تفاوت داشت، بین صورت اقباض و عدم اقباض فرق داشت، باید امام او را بیان کرد، و حیث این که امام ترک استفسال کرده، یعنی سوال نکرده از این که قبل کرده یا نکرده، ترک تفصیل کرده، به سائل نگفته آیا این وقتی که تو ازش صحبت میکنی به موقوفون علیهم تحویل داده شده یا نشد. خود این ترک استفسال از ناحیه امام نشون میده مسئله جواز بیع عامه و هم شامل قبل الاقباض میشه و هم بعد الاقباض. پس این دو اشکال مثل اشکال قبلی در این مکاتبه وارد نیست. پس تا به اینجا سه تا ایراد و سه اشکال رو مرحوم شیخ به این مکاتبه ذکر کردن و پاسخ دادن. اما یک اشکال دیگری هست، یک ایراد چهارمی هست نسبت به این مکاتبه که حالا این رو بخوانیم تا ببینیم اون ایراد چهارم چیه. ببینید، و اما دلالت المکاتبه علی کون مورد سؤال هو الوقع المعبد التام. این اشکال اوله که مکاتبه دلالت میکنه بر این که مورد سؤال وقف معبد تامه. این دلالت که حالا باید جوابشو میگم، فهیه حالا تقدیر قصورها، بر فرض که این دلالت قصور داشته باشه، منجبرتون به شهره. به هر حال ولو این یک اشکالی است که در این روایه هست، اما بالاخره شهرت به او قوت میده و جبران ضعف او را میکنه. اما دلالت المکاتبه فیندفع بها ما یدعا من قصور دلالتها من جهاته. یندفع بها یعنی به چی؟ به این شهرت. با این شهرت هر چیزی که ادعا بشود در از این حیث که دلالت این مکاتبه قاصره برطرف میکنه. یعنی اگر شما بگید 3-4 تا اشکال اینجا وجود داره، این اشکالات همه با شهرت جبران میشه. حالا اون اشکالات چیه؟ مثل عدم ظهور حافل معبد، این اشکال اول. اشکال اول در مکاتبه اینه، این مکاتبه ظهور در وقت منقطع داره و ظهور در وقت معبد نداره. دلالت این مکاتبه، دلالت المکاتبه قاصر من جهاد و یندفع بها یعنی به این شهرت. خب قرینه شما، شاهد شما بر این که ظهور در معبد نداره چیه؟ لعدم ذکر البطن لاحق. برای اینکه این توی مکاتبه هیچ سخن از بطن لاحق نشد. این اشکال اول و قرینه او و شاهد او. و ظهورها این اشکال دوم، فی عدم اقباض الموقوف علی موقوف علیهم و عدم تمام الوقت. اشکال دوم اینه که این مکاتبه ظهور در این دارد که این وقت هنوز به موقوف علیهم قبل نشده و عدم تمام الوقت و وقت هنوز تمام نشده، یعنی فقط صورتی را امام میگن به این اشجاعه که وقت تمام نشده باشه. اما اگر وقت تمام شده باشد یا اقباض صورت گرفته باشد، دیگه گویا به نظر امام به این اشجاعه نیست. کما عن الایضاء و اوضحه الفاضل المحدث المجلسی و جزم بهی المحدث البحرانی و مال علیه فریاد صاحب لازم بهش همایل پیش. قال الاول فی بعض حواشیه علا بعض کتب الاخبار، یعنی صاحب ایضا ابن العلامه فخر المحققین پسر علامه در بعضی از حواشیش بر بعضی از کتاب‌های روایی اینجوری فرموده: انهو یخطر بالبال، به ذهن میرسد که انهو یمکن حمل الخبر الا ما اذا لم یقبضهم الزیعه الموقوف علیهم. این که خبر و روایت رو میشه هم کرد بر اونجایی که اون زمین به موقوف علیهم اقبار نشد. این دارن اینجا دارن کجا رو دارن تبیین میکنن؟ اشکال دومو. اشکال اول که حالا تقریبا توضیح دادن وجهشو، قرینشو گفتن، عدم ذکر بطن لا. اما در مورد اشکال دوم به چه دلیل؟ از کجا میگید ظهور در عدم اقباض موقوفون علیهم داره؟ این در حقیقت بیان شاهد بر این که این ظهور در عدم اقباض دارد. ولم یدفعها الیهم، هم میشه بر اونجایی که بهشون اقباض نشده و دفع هم نشده، یعنی وقت تمام نشده، بهشون داده نشده. و حاصل السؤال ان الواقف یعلم انه اذا دفعها الیهم یحصل بینهم الاختلاف و یشتد. این شاهده که سائل در حقیقت داره اینجوری بیان میکنه، سؤال میکنه که واقف میداند اذا دفعها این ذیعه را به اینها یحصل بینهم الاختلاف، اختلاف بین اینها پیدا میشه و یشتر.